طبق اصل 62 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. همچنین بر اساس اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. در خصوص این موضوع توضیحات حجت الاسلام یوسفی، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی رو می شنویم.
ایام انتخابات را در پیش داریم که در اصل 6 و اصل 62 قانون اساسی جمهوری ایران به اون اشاره شده که انتخابات هم حق مردم هست و هم تکلیفی است که دین مبین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به گردن تک تک همه ما گذاشته. حق هست از این جهت هر انسانی آزاده و حق داره که سرنوشت خودش را انتخاب کنه و در انتخاب خودش هم دقت لازم را داشته باشه. در این زمینه این بحث حق بودن انتخابات هست و همچنین تکلیف است از اون جهت که اگر ما واقعا خاموش بنشینیم و بی تفاوت باشیم، خدای نکرده، و احساس مسئولیت نداشته باشیم در جامعه نسبت به سرنوشت خودمون، ممکنه خدای نکرده بر اثر این احساس عدم احساس مسئولیت در جامعه نسبت به تکالیف اجتماعی و سیاسی خودمون، ممکنه افرادی سر کار بیان و مسئولیت‌های کلیدی جامعه را به عهده بگیرن که خدای نکرده ممکنه افرادی نالایق باشن و اصلح نباشن، صالح نباشن و خسارت‌های جبران ناپذیری به مملکت وارد بشه. بنابراین میرسیم در این خصوص به جایگاه رأی مردم که در نظام مقدس جمهوری اسلامی رأی مردم اثر بسزایی داره و جایگاه بسیار بالا و والایی داره که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و همچنین مقام معظم رهبر مدت ظله العالی بارها اشاره کردن، فرمودن که میزان رأی ملت است و اینقدر جایگاه مردم بالا و والاست که ما تمامی مسئولان جمهوری اسلامی، مسئولین اجرایی در انتخابات مختلف با رأی مردم انتخاب میشن، از ریاست جمهوری تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، و همچنین جایگاه بسیار بالای رأی مردم داره. ما نباید بگیم که رأی من، حالا من یک رأی دارم، هیچ فایده ای نداره. خیر، رأی ما خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. همین یک رأی هم میتونه تأثیر بد و یا اگر اون رأی نباشه تأثیر منفی در جامعه بگذاره. امیدواریم که انشالله در انتخاباتی که در اسفند ماه پیش روی ما داریم، در امسال، یک انتخابات پرشور و شلوغ و پر رأی انشالله داشته باشیم که تک تک رأی های ما مردم و مردم کشور ما هم یک برگ برنده و پیروزی است برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی و هم مشت محکمی است به دهان استکبار جهانی و دشمنان این مردم، دشمنان جمهوری اسلامی.
در نظام مردم سالار دینی ایران، انتخابات به عنوان اصلی ترین و مهمترین صحنه حضور مردم برای تعیین سرنوشت و چگونگی اداره کشور شناخته میشه. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اداره کشور ایران با اتکا به آراء عمومی از طریق انتخاباته. بنابراین شرکت افراد واجد شرایط رأی در انتخابات برای رأی دادن به نامزدها، یعنی ایفای نقش آن افراد در تعیین مسئولان نظام برای اداره کشور طی یک دوره معین، دارای اهمیت راهبردی است. با توجه به اهمیت حضور مردم پای صندوق‌های رأی در آستانه هر انتخاباتی، موضوع حق بودن یا تکلیف بودن شرکت در انتخابات مطرح می شود. عده‌ای شرکت در انتخابات را حق مردم دانسته و می گویند مردم برای شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات آزاد بوده و دارای اختیار می باشد. صاحبان این دیدگاه با نفی تکلیف در انتخابات بر این نکته تاکید دارند که مردم برای شرکت در انتخابات مختارند و در صورت شرکت نکردن ترک تکلیف و وظیفه نکردن. دیدگاه دیگری شرکت در انتخابات را یک تکلیف و وظیفه دینی و ملی دانسته و میگوید مردم واجد شرایط رأی دادن باید به این تکلیف خود به صورت صحیح عمل کنند. اما دیدگاه سوم شرکت در انتخابات را هم حق و هم تکلیف می‌داند. بر اساس این دیدگاه شرکت در انتخابات برای افراد دارای شرایط رأی دادن هم حق تلقی می‌شود و هم یک تکلیف برای آنان به حساب می‌آید که باید این تکلیف را به صورت صحیح انجام دهند. کدام دیدگاه صحیح می باشد؟ بر اساس آیات، روایات و همچنین دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری، دیدگاه سوم یک دیدگاه اسلامی و دینی است. بر همین اساس بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فرو ریختن نظام شاهنشاهی، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نوع نظام سیاسی یعنی جمهوری اسلامی را به رأی مردم گذاشت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اداره کشور بر عهده مردم گذاشته شده و مردم از طریق انتخابات این حق را اعمال می نمایند. نظر شما چیه؟ شما چه توقعاتی از خودتون و سایر مردم برای حضور در انتخابات دارید؟ آیا بر این نکته قائل هستین که مجلس قوی و مستحکم با رأی همه مردم انتخاب میشه؟ نظرتون رو به ما بگین و یادتون نره که اصلی ترین رکن این جامعه و این برنامه انتخاباتی شما مردم هستین.
ما انتظار بیشتری از نمایندگان هم داریم.
سعی کنن که به جوان‌ها اهمیت بدن و از نیروی خوب اونها هم استفاده کنن.
خیلی مصوبه‌ها رو تصویب کنن که به نفع مردم باشه.
بتونن قوانینی رو وضع کنن که به این فرهنگ کشور ما کمک کنه.
میز مردم.
سلام به میز مردم، خوش آمدید. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت میگم. دوستان خوب شنونده، در این بخش میز مردم به صورت ویژه با همیهنان عزیزمون میخوایم در رابطه با احساس تکلیف در انتخابات پیش رو صحبت کنیم. ما رو همراهی کنید. آقا احساس تکلیف و نظر شما یعنی چی؟
یعنی موظف بدونی خودتو اون کار حتما انجام بدی.
حالا براتون پیش اومده؟
بله خیلی.
وقتی که وظیفه بهت سپرده میشه اون رو به خوبی انجام بدی و چیزی رو زمین نذاری اون کاری که به عهدت سپردن.
مثلا حس میکنم که این کارو میخوام انجام بدم، حالا تو هر چیزی، تو درس خوندن، تو دانشگاه رفتن، تو مسائل سیاسی، هر چیزی.
آیا احساس تکلیف برای رفتن به صحن مهمترین قوه تصمیم گیری کشور به نظرتون کافی؟
خیر، یک توانایی خودت فرده، حتما باید تخصص داشته باشه، حالا تو هر زمینی.
عملا باید صورت بگیره خب، به خاطر اینکه اون کار به نتیجه برسه دیگه.
ببینین چند تا چیز انسانو خراب میکنه، یکیش پوله، یکیش قدرته، و اگه تو اون مقام برسم و اون قدرت من خراب نکنه اون موقع باید درباره احساس تکلیف صحبت بکنم.
آیا شما برای این مسئله احساس تکلیف میکنین؟
خیر به هیچ عنوان. تجربه‌اشو که واقعا ندارم، خودمم دوست نداشتم و در خودم نمی دیدم که وارد این حوزه بشم. حداقل
فعلا در خودم این چیزو نمیبینم که این اتفاق
زوده.
آره
نمیبینم اون آینده رو تو خودم.
به نظرتون کسی که میره داخل مجلس مهمترین دینی که به مردم داره چیه؟
رأیی که بهش داده شده همیشه به فکر این موضوع باشه که مردم اون رو انتخاب کردن، و اگر این انتخاب مردم نبود او هم در اون جایگاه به هر حال حضور نداشت. با تمام دقت و با تمام تلاش خودش سعی داشته باشه در اینکه بهترین قوانین رو در تصفیه بهشون تأثیر داشته باشه.
نماینده مجلس یعنی نماینده مطالبات مردم، قطعا باید اشراف داشته باشه به مطالبات مردم. یک برهه‌ای باید به جای کسایی زندگی کرده باشه که اونقدر که باید و شاید به مطالباتشون رسیدگی نشده، و به نظرم اینجور افراد میتونن موفق تر باشن توی مجلس.
مردمی که رأی میدن دیناشون به کشور چیه و چطور باید اون رو ادا کنن؟
توی سرنوشت کشور خودش تأثیرگذار باشه و سهمی داشته باشه، بی تفاوت نباشه. این بزرگترین دینی هستش که با رأی دادن در واقع میتونیم این دین رو ادا بکنیم به کشورمون و سهیم باشیم توی سرنوشت و آینده کشورمون.
باید با مطالعه رأی بدن، با تحقیق، و اگر تجربه ندارن حتما مشورت بگیرن از افراد صاحب نظر، برای اینکه قطعا مسئول خواهند بود در قبال اون رأی و انت انتخاب اشتباه، پس باید همه حواساشون رو همه جوره جمع کنن.
بسیار سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با میز مردم. انشالله احساس تکلیفی که ازش صحبت کردیم هم در مردم و هم در منتخبین مردم در دور 11 مجلس شورای اسلامی به بهترین شکل ممکن بروز و ظهور پیدا کنن. یا
ممنونم از اینکه در میز مردم حاضر شدید و با گزارشگر ما همکاری کردین و نظرتون رو گفتین. خب به سراغ یک فنجان قهوه تلخ میرین.
یک فنجان قهوه تلخ.
بیرو دروایسی،
حرف‌هایی از جنس دغدغه،
گپی شفاف.
یک فنجان قهوه تلخ.
در بخش دیگری از استودیو همکار من و مهمانشون آقای دکتر مرندی در حال گپ و گفت در مورد موضوع حق بودن یا تکلیف بودن شرکت در انتخابات هستند.
آقای مرندی، خیلی شنیدیم شرکت تو انتخابات یک تکلیفه، یعنی یک وظیفه است. این اولا از کجا ناشی میشه که این نگاه تکلیف محور وجود داره؟ چرا ما به چشم حق به انتخابات نگاه نمی کنیم و بگیم که یک وظیفه است که بیایم تو انتخابات شرکت کنیم؟
نگاه کنید، توی کشورهای غربی هم از جهت مبانی تئوریک کلاسیکشون، یعنی لیبرالیسم کلاسیک، این مطرح میشد که انسان واجد حق است نه تکلیف. ولی الان دیگه اونا هم معتقد به این هستن که یک شهروند هم حقوق شهروندی داره هم وظایف شهروندی. لذا این که مثالی که شما زدید که مثلا صندوق رأی رو تو زندان ها نمیبرن به خاطر که میگن به خاطر اینکه وظیفه شهروندیش انجام نداده، حق شهروندیش هم ازش ساقط میکنن.
بله.
حتی جریمه میکنن. در برخی کشورها کسانی که در انتخابات شرکت نمیکنن جریمه سنگینی باید پرداخت کنن، مثلا 2,500,000 دلار مثلا، حال معادلی این.
بله.
که رقم سنگینی هست.
جریمه میکنن چرا تو انتخاب شرکت نکردی؟
بله. یعنی چرا وظیفه شهروندی تو انجام ندید؟ چون شرکت در انتخابات وظیفه شهروندی هم میدونن علاوه بر.
یعنی مردم اروپا خیلی پولدارن چون مشارکت ها عمدتاً 30-35%.
خب همه کشورها نیست، مثلا فکر می‌کنم اسپانیا هست، همه کشورها اینجور نیست. بعضی کشورها این رو فقط حق تکلیف فرض کردن، تکلیف بله. فرض نکردن. ولی برخی کشورها بر اساس برداشتی که از دموکراسی دارن مشارکت در دموکراسی رو علاوه بر حق وظیفه هم میدن. خب در جامعه ما نگاه کنید، برای اینکه تلقی که عمدتاً از مبنای فقهی حق از رأی داشتیم تا کنون بیشتر مبنای فقهی تکلیف محوری بوده.
بله.
چند سالیست، 7-8-10 سالیست که بر اساس دیدگاه های خاصی که مقام معظم رهبری دارن، ایشون شرکت در انتخابات رو علاوه بر تکلیف شرعی حق شرعی هم دونستن.
بله.
و بعد خود رأی رو هم علاوه بر حق الله حق الناس هم دونستن. الناس لذات بحث تخلف و تقلب در انتخابات که مطرح شد، گفتن اصلا ما از جهت شرعی مجاز نیستیم در رأی مردم دست اندازی کنیم، چون این حق الناس و حق الناس یکی از حقوق شرعی است. یه مقداری مثلا اوایل این طور بود که مثلا نگاه به رأی دادن عمدتاً تکلیف نگری بود، اما الان یه مقداری تعدیل شده و هم حق و هم تکلیف بیشتر مطرح است، مخصوصا با طرح دیدگاه‌های رهبری.
آقای مرندی، الان که من و شما با هم صحبت می‌کنیم مردم دارن این برنامه رو گوش می‌کنن. اگه بخوان تو انتخابات شرکت کنن و سوالشون این باشه که باشه اب نداره تکلیف باشه، ما میایم شرکت می‌کنیم، رأی هم میدیم، اما آیا این حقو برای ما قائل میشید که وقتی نمایندمون انتخاب کردیم حق داشته باشیم ازش بپرسیم چه کردید برای مردم؟ آیا هم چیزی میشه؟ قبل از اینکه پاسخ بدید به مردمم بیه سلام بکنید.
خب من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم. نگاه کنید، این که حق قائل بشیم، خب باید حق قائل شدن که قاعدتا باید این حق رو قائل بشیم برای مردم، منتها باید مکانیزم قانونی برای این مسئله وجود داشته باشه. که مکانیزم قانونیش این هستش که مردم هم نظارت پیشینی و هم پسینی برای نمایندگان اعمال کنن. نظارت پیشینی این هستش که کاندیداها و کسانی هنوز نماینده نشدن باید واجد شرایطی باشن که تو قانون اساسی به قانون انتخابات اومده، که این رو هم در قانون اساسی مردم به طور مستقیم و در قانون انتخابات به طور غیر مستقیم بهش رأی دادن. پسینیش هم این هستش که اگر چنین فردی نبود خود دوره بعد بهش رأی نمیدن. یک بحثی چند سالیست، 5-6 سالیست در مجلس تصویب شده و اون هیئت نظارت مجلس است بر خود مجلس، که اون
یک مجلس نهم تصویب شد. بله
بله، که خود نمایندگان مجلس یه هیئتی رو تعریف کردن که اون هیئت بر رفتار نمایندگان نظارت میکنه، این بحث داخلی البته.
یعنی معتقدید که طرح نظارت بر رفتار نمایندگان که یک مجلس پیش تصویب شد تبدیل به قانون شد، اون حق مردم رو استیفا میکنه
تا حدی. بالاخره اونم نماینده مردم اند دیگه.
درسته.
موقعی که خودشون یک اقدامی رو انجام میدن برای نظارت، باز اون به نوعی وکالت از سمت سوی مردم برای اعمال این نظارت بر خودشون.
نه، الان مردم حق دارن بدونن که نمایندهشون براشون چه تصمیمی میگیره. باید بگیم چه مکانیزمی رو طراحی کنیم.
من میگم مکانیزمی که اگه بخوایم ما طراحی بکنیم باید یک سابقه تو دنیا داشته باشه دیگه. برحال این چیزی که به ذهن حضرت عالی رسید و دیگه حتما به ذهن خیلی ها در خیلی جای دیگه دنیا رسیده.
خودکارو کردن دیگران؟
من که سراغ ندارم که بعد از اینکه نماینده انتخاب شد مثلا مردم راهی برای مطالبه گریشون داشته باشن به غیر از اینکه در دور بعد بهش رأی نده. من سراغ ندارم. البته خب ما از طریق این الان مطابق قانون اساسی و از طریق یک مثلا شبکه رادیویی تمام مذاکرات مجلس پخش میشه و مردم از این طریق میتونن اطلاع پیدا کنن. خودش یک نوع نظارته، ولی اینکه حالا بالاخره از وسط کار آیا بتونن مثلا این حق رو از خودشون سلب کنن، چون به هر حال عقد وکالت موکول به شرایطش هست، یکی از اون شرایط دوران وکالته. تا زمانی که نماینده از اون شروط اصلی که بر اساس اون تعیین انتخاب شده عدول نکرده در همون جایگاه هست، نمیشه او رو.
خب این مال جوامعی است که پارلمان هاشون حزبی ان.
فرقی نداره، یعنی اونا هم که حزبی هستن نمیتونن نماینده رو بذارن کنار.
یعنی من فقط از طریق برنامه‌های زنده رادیویی میتونم بفهمم که آقای مرندی اگر احیانا از طرف من رفته تو مجلس شورای اسلامی،
یکی هم مسابقات مجلس دیگه و یکی هم آثار و بازتاب رأیی که او میده در منطقه خودم از جهت منطقه‌ای.
بله.
و مسابقات باتی که هست از جهت ملی
تو دنیا هم همینه. ما نمیتونیم بفهمیم این نماینده چه تصمیمی برای مردم میگیره در حوزه یک مصلحت ملی یا منافع ملی.
این که نظام حزبی این مزیت رو دارد که موقعی که یک حزبی کاندیداهای خودش رو معرفی میکند، برنامه خودش رو هم معرفی میکند و بعد موقعی که از برنامه های خودش عدول کرد، اون موقع هستش که مثلا مردم یا کسانی که به اون کاندیدایمون حزب رأی دادن متوجه میشن که به اصطلاح این حزب از ایده های اولیه خودش عدول کرده و تعهدات خودش انجام نداده، ولی باز هم نمیتونن کاری بکنن تا اینکه دوره تموم بشه. یعنی باز هم در هیچ جای دنیا هیچ تا دوره نمایندگی تموم نشه شما نمیتونید نماینده رو عزلش کنید که چرا اون ایده اولیه تو انجام ندید. بالاخره مشروط به زمانه، یعنی باید دورهش تموم بشه. در هیچ جای دنیا واز وسط دوره نمایندگی نمیتونی نماینده رو عوض بکنی.
اینو میشه به عنوان یک نگاه آسیب شناسانه بهش نگاه کرد آقای مرندی؟
نگاه کنید بالاخره همونطور که ما این به ذهنمون رسید، بالاخره این همه حقوقدان، این همه رجل سیاسی توی این همه کشور دنیا هستن، حالا میتونیم بگیم 2300 ساله رو این بحث، اگر راهکاری وجود داشت ما باید تو نظام‌های حقوقی دنیا می‌دیدیم راهبرش،
اما وجود نداره. اگه بخواید به مردم بگید که چطور انتخاب کنن که هم تکلیفشون عمل بشه هم حق و درست ببینند، یا اینوری بگیم چطور انتخاب بکنن که به خودشون حق بدن این انتخابی که کردن و بهش افتخارم بکنن به خاطر انتخابشون، چی میگید؟
اصل رأی دادن حقشونه، ولی اینکه چگونه رأی بدن وظیفه‌شونه. این صرفا حقشون نیست، اینکه باید بر اساس وظیفه شرعی و ملی نگاه بکنن، نگاه‌های شخصی نداشته باشن به قضیه. ببینن که بالاخره کسی که میره تو مجلس آیا واقعا به ملت خدمت میکنه. رو عقلانیت رأی بدن نه رو احساس. یعنی باید اصل رأی دادن بر اساس شایستگی‌های خود فرد باشه.
خیلی ممنونم آقای مرندی عزیز، براتون از موفقیت
میخوام.
بله، این هم از گپ و گفت حضوری برنامه و ممنونم از انتخاب همه شما عزیزان که رادیو ایران رو شنیدید. اگر پیشنهادی راجع به حضور دارید به 3900 بفرستید. شبتون بخیر، خدا نگهدار. شبتون بخیر دوستان شنونده، همچنان همراه شما هستیم از رادیو ایران. در این ساعت‌های آرام شب شاید برای خیلی هامون بهترین فرصت باشه تا بنشینیم، به اتفاقایی که در طی روز تجربهش کردیم فکر بکنیم، شکرگزار لحظه‌های بسیاری باشیم و تجربه کنیم و درس بگیریم از اتفاقات مختلف زندگیمون و با برنامه روشن‌تر برای آینده چه نزدیک و چه دورترمون برنامه ریزی بکنیم و آگاهانه تر قدم برداریم. امیدوارم که این بخش رو از زندگیمون حذف نکنیم و با دقت بیشتری بهش نگاه کنیم. همراه ما باشید.
هم کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چون من یک دم نکوکاری کند، یک دم نکوکاری کند. اول به بانگ لایانه آرد به دل پیغام به وانگه به یک ایمان می، با من وفاداری کند، با من وفاداری کند. گفتم
ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همونطور که میدونید در آیات قرآن یک سری سنت های الهی تعریف شده که این سنت ها هیچ وقت از بین نمیره، ولن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا. یکی از اون سنت ها اینه. خدا به میفرماد که اگر شما در مسیر حق قرار بگیرید، من از اون حمایت میکنم و همراهتون هستم. اما اگر بخواید برگردید، خب عقوبت الهی در انتظار شما خواهد بود. یعنی خدا با کسی تعارف نداره. این تعبیر رو در خیلی از آیات قرآن داریم. یک نمونهشو خدمتتون عرض میکنم، سوره مبارکه انفال آیه 38. خداوند به پیامبر میفرماد که به اهل کفر بگو قل للذین کفروا اینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. اگر از مسیر جهل، از مسیر خطا و اشتباه برگردید، خب خداوند توبتون رو میپذیره، گذشتتون رو هم پاک میکنه. یعنی اصلا به اون هیچ توجهی نمیکنه. خدا میبخشه اون چیزی که در گذشته داشت. یغفر لهم ما قد سلف. اما اگر برگشتید چی؟ یعنی اگر برخلاف مسیر خداوند حرکت کردید، از اون عهد الهی که داشتید برگردید. و یعودو فقط مضت سنت الاولین. اون وعده خداوند برای عذاب و اینا سر جای خودش هست. به تعبیر این خود ما هستیم که انتخاب میکنیم با چه ویژگی از خداوند متعال روبرو بشیم. از رحمتش بهره مند بشیم یا از عذابش. اگر تلاشمون در جهت راستی و درستی باشه، خب از مغفرت الهی بهره مندیم. خدا میگه من گذشتتونم میبخشم، ملاک همین حال شماست و این رو هم به ازای یک ده برابر میدم. اما اگر بخواید برگردید، اون در حقیقت اشتباهاتتون، خطاهاتون همه سر جای خودش هستی، گناه رو نمیبخشم. این رو در نظر داشته باشیم که خداوند خلف وعده نمیکنه و خداوند سریع الحسابه. خدا حساب کتاب میکنه به اینکه شما در مسیر درست حرکت میکنید یا نه. اگر به سمت خدا بریم، استفاده میکنیم، بهره مندیم از مغفرت الهی. اگر برگردیم، خودمون رو محروم کردیم از خداوند، از رحمت الهی. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
عزاداری عاشقان اهل بیت در سراسر ایران و تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میادین شهرهای بزرگ.
رایزنی رئیس مجلس با رؤسای پارلمان‌های کشورهای اسلامی و رهبران گروه‌های جهادی فلسطین درباره طرح خائنانه معامله قرن.
آزادسازی کامل شهر خان تومان سوریه.
ضربه مهلک یمنی‌ها به سعودی‌ها
و استقرار ماهواره بر سیمرغ در سایت پرتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم گنجی و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی چهارشنبه 9 بهمن 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
در سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره، عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در سراسر ایران سوگواری و عزاداری کردند. تجمع بزرگ عزاداران فاطمی هم در میادین شهرهای سراسر کشورمان برگزار شد. امروز همچنین پیکرهای پاک و مطهر 17 شهید گمنام تازه تفحص شده دفاع مقدس هم با حضور پرشکوه مردم مؤمن و انقلابی در 7 استان کشور تشییع و به خاک سپرده شد. گزارش همکارم مجید فلاح.
آی وای وای مادر، وای وای مادر.
ایران اسلامی امروز رنگ عذاب خود گرفت.
مادر مادر
در در سال روز شهادت ام ابیها حضرت زهرا سلام الله علیها، مساجد حسینیه ها و اماکن مذهبی در تهران و سراسر کشور مملو از جمعیت عزادارانی بود که برای شهادت بانوی دو عالم اشک ریختند و سوگواری کردند.
کسی که پشت مولاش ایستاد و دست از حمایت از مولاش بر نداشت،
در پاکی بیمانند بودن.
حضرت فاطمه قوی ترین بود و حریم یک میشه حق و باطل باش تشخیص داد. سلام ای منی ام الجد.